مادران فردا، پنبه‌ریز. جهت خرید محصولات پنبه‌ریز به فروشگاه‌های سراسر کشور مراجعه نمایید. میان این همه تو را انتخاب کردم.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس،
آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
گرمه گرمه گرمه، قبستون باباز گرم، مثل قضای روگاز گرم. یعنی تو اسپلیت داری، چهانی تو دلت داری. داره تگر که بود میشونه، چه ریختی تموم روز همش عرق میختی. شنیدیه با ایران رادیاتور، قبستون خودکه خلاصه که این تو. شب و صبح ها فرون پشتم گرمه، به این هوای خود پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
فرقی نمی کند شب چگونه گذشت، هر صبح زندگی متولد می شود. صبح بزرگترین پاداش برای کسانی است که زنده ماندند. صبح مثل معجزه است، آغاز یک زندگی است که به پایان رسیده بود. صبح گرم تابستانیتون به خیر باشه انشاءالله. صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. از اندلس تا تهران عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیمتون میشه، بشنوید.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتابایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله
هاست. اسلامیت ما در شرایط فعلی وسیله به آزادسازی خونش
رکن علم و رکن تربیت معنوی. اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
توانایی. امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی. با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام و صبحتون بخیر. مثل پنج شنبه های دیگه، از اندلس تا تهران رو تقدیم حضور مهربان شما می کنیم با یک موضوع جذاب دیگه. ممنون از شما که دعوت ما رو برای ارسال نظراتتون اجابت کردین و موضوعهای پیشنهادی خودتون رو برای ما پیامک کردین. موضوع امروز هم از پیشنهادات شما شنوندگان عزیز. وقتی که من اسم دانشمندی رو که قرار امروز راجع بهش صحبت کنم رو شنیدم، متاسف شدم که چرا تا امروز ایشون رو نمیشناختم. شما تصور کنید یک ابن سینایی بوده توی حوزه خودش، حتی به ظن بعضی ها بالاتر از اون. اولین و بزرگترین جراح به معنای امروزی در تاریخ بشر رو میخواییم بهتون معرفی کنیم، کسی که کتابش رو 1000 سال پیش رنگی نوشته، کسی که ابزارهای جراحی پیشرفتهی رو برای زمان خودش طراحی کرده و خیلی موارد دیگه، و اون کسی نیست جز ابوالقاسم زهراوی. همکاران من در این برنامه پرهام نوری صدا بردار، نازنین علیدادیانی تهیه کننده و هماهنگی ارتباط تلفنی با کارشناسان محترم برنامه رو حمیده قادری به عهده گرفتن. من هم فرهنگ یزدان پناه هستم و امروز با شما قراره که از ابوالقاسم زهراوی صحبت کنم. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. اسم برنامه ای ما از اندلس تا تهران و امروز اتفاقا در رابطه با یکی از دانشمندانی که اهل اندلس بوده و مسلمان هم بوده قرار صحبت کنیم، ابوالقاسم زهراوی. درسته که اندلس یا دیار اندلس در چهارچوب جغرافیایی وطنهای عربی نیست، اما در برهه خیلی طولانی از زمان در قلب تمدن عربی و اسلامی قرار داشته، مخصوصا در حوزه علوم پزشکی، و خیلی آثار ماندگاری رو ما از اندلس شاهدش هستیم که از خودش به جا گذاشته. و از همین دیار اندلس بود که بسیاری از دستاوردهای فرهنگی و علمی اسلامی، چه در حوزه حالا علوم چه در حوزه فرهنگ و هنر اسلامی، از طریق همین دیار اندلس به قلب اروپا نفوذ کرد و در راه توسعه خودش علوم اروپایی و حالا فرهنگ اروپایی نتونست مقاومت کنه، چرا که علوم این دیار از علوم برتر بودن و از افکار برتر بودن. به همین دلیله که اندلس به عنوان مهد علمی تمدن عربی معرفی شده و خیلی تأثیر زیادی در شکل گیری اندیشه اروپایی داشته. این موضوع رو چه اروپا بخواد اعتراف کنه بهش و چه بخواد قبول نکنه، به هر حال حقیقت اینه و تاریخ این رو میگه که ما مدرسانی رو از اندلس به اروپا فرستادیم، اساتیدی رو به اروپا فرستادیم که در طی قرون وسطا، در دوره رنسانس و حتی در برخی موارد در اوایل قرن 19 میلادی در مدارس و مجامع علمی اروپا تدریس می‌کردند و کتاب‌هاشون، افکارشون شده پایه و مبنای سبک و سیاق آموزشی در اروپا، در مراکز علمی اروپا، مخصوصاً در جنوب ایتالیا و فرانسه و غیره. حالا شما این رو ببینید در چه شرایطی بوده. در شرایطی که مؤسسات دینی و کلیساها کلن با پیشرفت علمی و فکری مخالف بودن. یک شورای تشکیل شده بوده متشکل از افراد پاپ که در سال 1163 میلادی یک فرمانی رو صادر میکنه که مدارس پزشکی حق ندارند علم جراحت رو آموزش بدن. بعد حالا شما تصور کنید که در آندلوس یک جراح مسلمانی ظاهر میشه به نام ابوالقاسم زهراوی و کتاب جامعی رو در علم پزشکی و جراحت مینویسه، اون هم بر پایه تجارب شخصیش که سالیان سال و عرض کردم تا قرون بعدی مبنای علم پزشکی قرار میگیره و میشه سنگ بنای جراحی در اروپا. جراحی که عرض کردم مسیحیت اون رو تحقیر میکرد، اون تبدیل شد به یک شاخه پزشکی مستقل، اون هم بر مبنای تشریع و تجربه شخصی ابوالقاسم زهراوی که اتفاقا همکارانم یک برنامه که خیلی جذاب در این مورد هم برای شما آماده کردن. میریم این برنامه رو میشنویم و برمیگردیم.
یکی از دانشمندانی که در زمینه جراحی فعالیت داشت، پزشک مسلمانی به اسم ابوالقاسم زهراوی. زهراوی روش علمی معینی رو برای ممارست عمل جراحی بنیانگذاری کرد که در نظر او هیچ طبیبی نمیتونه این روش رو به طور کامل اجرا کنه و راه رو به درستی پیش ببره، مگر اینکه به چند مورد به خوبی عمل کنه. در علم تشریح ممارست داشته باشه و یا پژوهش و کاوشگری در دقایق جسم انسان ژرف اندیشی کنه و هر عضو رو بشناسه و عملکرد هر استخوان یا هر عصب رو بدونه و به طور کامل موقعیت اعضای بدن، شکل و ارتباط و اهمیت اون رو متصور بشه. طبیب یا آموزنده ی طب یا جراح باید از تجارب دیگران و آموزه های خبرگان پیش از خود اطلاع داشته باشه و این تجارب سودمند رو به کار بگیره. به همین جهته که زهراوی بر ضرورت اطلاع از تشریح جالینوس و تجارب طبیبان پیشین تأکید داشت. تجربه و مشاهده ی حسی و کار عملی در نهایت باید راهبر طبیب باشه، همون اموری که در کنار جنبه نظری طبابت، مهارت و دقت در انجام عمل برای شناخت علتها و امراض رو به طبیب میبخشه. به نظر زهراوی، تجربه و مشاهده حسی اولین اصل از اصول روش و اسلوب پژوهش در همه میادین علم و این یه شاخصه است که زهراوی با اون متفاوت و متمایز شده. به باور زهراوی در عمل جراحی قیاس باید باعث اندیشه و استنباط مبدعانه بشه و در این راستا میگه:
و من درباره چگونگی بیرون آوردن بعضی تیرها به تو آگاهی میدهم تا آن را قیاس قرار دهی برای آنچه که آن ذکر نکرده، چون که اجزای این پیشه و جراحی و تفصیل آن با توصیف قابل فهم یا فهماندن نیست و در هیچ کتابی نیز نیامده است و شخص ماهر از بیانی اندک برای فراوان نیز قیاس می‌گیرد. یعنی از اندک می‌توانید نتیجه بگیرید و امور فراوانی را استنباط کنید و به وسیله آنچه که حاضر است رهنمون شود به سوی آنچه که نهان و غایب است و عملکرد جدید و ابزار جدیدی را در هنگام بروز مشکلات بی سابقه ابداع کند.
خب خیلی برنامه که شنیدنی بود که همکارانم تهیه کرده بودن. اطالعه کلام از طرف من کافیه و بریم سراغ گفتگوی تلفنی که همکارانم آماده کردن با جناب آقای دکتر محمد صدر، پژوهشگر تاریخ پزشکی که در حال حاضر پشت خط تلفنی ما حضور دارن. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر صدر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
حالتون خوبه؟ الحمدلله.
خیلی متشکرم، در خدمتتون
هستم. ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید. در رابطه با ابوالقاسم زهراوی داریم صحبت میکنیم جناب آقای دکتر.
بله.
خب چیزی که میدونیم بنیانگذار دانش جراحی در جهان اسلام هستند. از شما بیشتر میشنویم در رابطه با ابوالقاسم زهراوی.
بله خواهش میکنم. جهان اسلام همجوری که مستحضر هستید یک محدوده و گستره وسیعی داشته از شرق تا غرب.
بله.
و محدوده‌ای که در غرب جهان اسلام تعریف میشه شامل کشورهای الجزایر و کشور مغرب تا اندلس و اسپانیا بوده.
در حقیقت مراکش امروزی.
بله به همون. البته حالا ظاهرا تلفظش مراکش میگن.
بله.
ولی در ایران مرسوم هستش که ما به اسم مراکش میگیم.
بله.
و به هر حال در یکی از شخصیت‌های بسیار موثری که در غرب جهان اسلام بوده، پزشکی بوده به اسم ابوالقاسم زهراوی که در قرن 4 زندگی می‌کرده.
بله.
و در واقع تاثیر بسیار زیادی هم بر پزشکی دوره اسلامی و هم بر پزشکی قرون وسطا در اروپا داشته.
متولد اندلس هم بودن درسته؟
زهراوی همجوری که اسمش از اسمش هم مشخص هست متولد یه شهری هست اسم از زهرا.
بله.
که این در واقع شهر از زهرا نزدیک یک شهری هست اسم قرطبه که حالا امروزه به اسم کوردوبا میشنن.
کوردوبای اسپانیا. بله.
بله. و از من خدمتون که زهراوی شهرتی که در همه جا مشهور شده به دلیل تأثیری که در روی جراحی گذاشته و کتابی که در زمینه جراحی نوشته.
بله.
خب پزشکای دوره اسلامی در مورد جراحی معمولا در کتابهاشون مطالبی می نوشتن یا بخشهایی رو به جراحی به صورت مختصر اختصاص می دادن، ولی این که خودشون مستقلا جراحی انجام میدادن یا روش های جراحی رو میتونستن تجاربی داشتن خیلی کم در این زمینه قابل اثبات هستش. ولی در مورد زهراوی این مسئله متفاوت هست به خاطر که ایشون در کتابی داره به اسم از تصریف دیدن. کتاب از تصریف مقاله 30 کلا به جراحی و ابزارالات جراحی اختصاص داره.
بله.
و در این کتاب در مقاله 30 زهراوی موارد متعددی رو نام میبره که خودش در واقع به جراحی پرداخته و تجربه شخصی خودش رو گفته و این چیزی هستش که ما در میان پزشکان دیگه نمیبینیم یا خیلی کم تر میبینیم.
درسته. بعد این ابزاری که شما میفرمایید طراحیش با زهراوی بوده یا نه طراحی و ساختش؟ یعنی منظور که میخوام بدونم ایده و ابتکار طراحی ابزار با خود زهراوی بوده؟
ما از این ابزارالات جراحی در کتاب‌های پزشکی دوره اسلامی اسم برده شده، یعنی قبل از زهراوی مثلا رازی هم، زهراوی تقریبا معاصر با رازی بوده.
بله.
رازی حالا به صورت تقریبا اگه بگیم از سال 251 تا 313 هجری قمری زندگی میکرده، زهراوی اون تاریخی که زندگی میکرد 325 تا 404 هجری قمری تقریبا حالا هم معاصر بوده.
بله.
معاصر با رازی بوده.
بله.
و زهراوی اتفاقا به کارهای رازی هم اجرات فراوانی داده.
بله.
خب تو همین کتاب رازی اگه نگاه بکنید در تألیفاتی که از رازی هست اسم ابزارالات جراحی میاد که اینها مسلما از ترجمه هایی بوده که از سنت های پزشکی ما قبلش، یعنی از سنت های پزشکی یونانی به کتاب های دوره اسلامی راه پیدا کرده.
بله.
منتها تصویری از این ابزارالات نبوده یا به صورت مستقل در مورد این ابزارالات صحبت نشده. زهراوی اومده این ابزارالات رو به صورت مستقل بحث کرده، در مورد انواع این ابزارالات صحبت کرده، مثلا در مورد بعضی از تیغ‌های جراحی که صحبت کرده هم عکسشون آورده هم انواع مختلف این تیغ‌ها رو گفته و کاربردهاش رو گفته. این یه چیزی هستش که قبلا ما به این شکل نداشتیم.
بسیار
مناسب است.
جالبه. یک نکته دیگه‌ای که هست جناب دکتر سعد اینه که خب به هر حال بحث جراحی در اون دوره ما می‌دونیم زهراوی بحث جراحی‌های ترمیمی و جراحی پلاستیک رو هم روش کار کرده و بسیاری جراحی‌های دیگه.
بله.
یه موقع است یک نفر این تسلط رو داره که این کار رو انجام بده، ولی یک نفر میتونه نهایتاً اون کارش منجر به بهبودی اون شخص بیمار بشه. آیا همه فعالیت‌هایی که ابوالقاسم زهراوی داشتن توی حوزه جراحی نهایتاً منجر به بهبودی بیماران میشده؟ چون من خیلی حالا مناقشاتی هست که میگن که صرفاً به این شکل نبوده، که حالا درسته که یک سری ابزار جراحی و علم جراحی رو مسلط بوده، ولی خب ممکن بوده بسیاری از بیماران اصلا از بین برن. این صحت داره؟
بله این کاملا قابل پیشبینی هستش به خاطر اینکه در گذشته جراحی که انجام میشده اولا بحث بیهوشی خیلی به این شکلی که ما امروز داریم وجود نداشته، در نتیجه جراحی ها با درد بسیار زیادی همراه بوده. علاوه بر درد خب بعد از جراحی هم مسلما خونریزی های خیلی زیادی گاهی وقتا پیش می اومده.
بله.
که اینها رو شاید با توجه به امکاناتی که اونها داشتن به صورت کامل نمیتونستن پیشگیری کنن. در نتیجه و یا مسئله دیگه که خیلی هم مهم هستش، بحث عفونت‌ها هستش که بعد از جراحی پیش بیاد. یعنی حتی ممکنه که مثلا جراح ماهر باشه، جراحی هم به خوبی انجام بده، ولی بعد از اینکه جراحی انجام شد، بیمار در اثر عفونتی که ایجاد میشه چند روز بعدش مثلا از بین بره. که این هم در مورد جراحی هایی که زهراوی کرده هم کاملا دیده میشه. یعنی زهراوی جراحی به خوبی انجام داده ولی بعدا مریض عفونت کرده و از بین رفته. یعنی که به هر حال جراحی تو ساعت ناقص انجام شد. اینجوری هم نیستش که جراحی هایی که انجام داده شده موفقیت آمیز باشه. ولی به هر حال این که ایشون جراح ماهری بوده و در واقع این شجاعت داشته که دست به جراحی بزنه، این قابل توجه هست.
دقیقاً. و البته خب این هم مثل جراحی های همین امروز دیگه، یعنی امروز هم ممکنه بسیاری از جراحی ها اتفاق بیفته ولی نهایتاً اون بیمار از بین بره، ولی دقیقاً به همون دلایل. این گونه نبوده که مثلا ما بگیم ابوالقاسم زهراوی یک جراحی بوده که حالا مثلا صرفاً کار با ابزار رو روی بدن بیمار انجام میداده. دقیقاً مثل امروز، امروز هم یک سری جراح ها هستن که ممکنه که عمل جراحی رو انجام بدن ولی موفقیت آمیز نباشه به هر حال.
بله، البته علت اینکه امروز جراحی موفقیت آمیز نیست، ممکنه یه خورده مثلا قابل مقایسه با گذشته نباشه، بخاطر اینکه در امروز تقریبا کسی که دست به جراحی می‌زنه جراح ماهری هست.
بله.
و احتمال اینکه مثلا خطاهای از نظر دستگاه‌ها پیش بیاد یا در حین جراحی اتفاقات غیر قابل پیش بینی به وجود بیاد خیلی کم هستش. در نتیجه بله. مثلا یه جراحی که انجام بشه شاید ما میگیم مثلا زیر 10% احتمال داره که مثلا این جراحی ناموفق باشه.
درست.
جراحی معمولی عرض می‌کنم، مثلا یه جراحی آپاندیسیت معمولی که کسی انجام بده.
بله.
مثلا هولوش مثلا زیر 10% احتمال خطا هست، ولی در گذشته یه جراحی انجام می‌شده شاید مثلا احتمال خطا یا احتمال موفق نبودن خیلی بیشتر از این بوده.
درست.
به دلیل عوارضی که ایجاد می‌شده. حالا درست. اون بحث مهارت جراحو می‌ذاریم کنار.
بسیار عالی. و البته خب اینها چیزی از شجاعت به فرمایش شما، چیزی از شجاعت زهراوی برای عمل جراحی کم نمیکنه و واقعا در اون دوره ما نداشتیم مثل زهراوی رو که بتونه به این شکل عملهای جراحی رو انجام بده با اون ابزارهایی که حالا هم خودش یک سریش رو طراحی کرده و هم استفاده کرده ازش.
بله، یه مطلبی که قابل توجه هست در مورد زهراوی.
بله.
در گذشته یه سری از جراحی هایی که جراحی هم نمیشه گفت، کارهای معمولی که با استفاده از تیغ انجام میشده مثل مثلا فصل کردن.
بله.
یا مثل حجامت یا مثل دندان کشیدن یا مثل در واقع بعضی از شکست بندی های معمولی رو، اینها رو افراد خیلی عادی هم انجام میدادن. یعنی همینجوری که امروز شکست بند سنتی داریم، در اون دوره هم همچین افرادی وجود داشتن و اینا کاملا به صورت غیر علمی این کارو انجام میدادن.
بله.
و زهراوی یه چیز خیلی جالبی که هستش در کتاب تصریف میاد به کاملا به اینها انتقاد میکنه و میگه که اینها به صورت غیر علمی برخورد میکنن و خیلی هم مشکل ایجاد میکنن برای بیمارا.
مثلا حتی اگه کارشون هم درست باشه باید علمی انجام بدن اون رو.
بله، در واقع اونها هیچ مطالعه‌ای نداشتن دیگه. در قدیم همینجوری که امروز مثلا یک نفر که میخواد در رشته ارتوپدی فعالیت بکنه، به هر حال ابتدا پزشکی عمومی میخونه و بعد هم تحصیلاتی در پزشکی در رشته ارتوپدی خواهد داشت دیگه و یه منابعی و کتابهایی رو میخونه.
بله.
در قدیم هم اینطور بوده دیگه، اگه کسی که میخواسته به پزشکی یا شکست بندی بپردازه یه سری کتاب ها بوده که میخونده، از اون در شکست بندی هم دو سه تا کتاب بوده که اینها رو باید میخوندن پزشکان و ازشون امتحان میگرفتن و در صورتی که موفق بودن میتونستن به جراحی و شکست بندی به صورت کاملا علمی بپردازن.
بسیار.
زهراوی در واقع به این شکست بندهای سنتی انتقاد میکنه و خودش هم در بخشی که شکست بندی تجربه کاملا روشنی داشته و دو سه مورد رو مثال میزنه که در این مورد من تجربه کردم و موفق بود. از جمله که در مورد یک شکستگی نام میبره که اینو تونسته با یک موادی شبیه به گچ امروزی که در واقع اونو از آسیاب کردن گندم یه گردی رو به دست می اومده که این گرد رو استفاده می کردن برای ثابت کردن عضوی که شکسته. البته اینو به صورت مبهم توضیح داده ولی ما در موردش صحبت کرده زهراوی، ولی ما میتونیم بفهمیم که اونها همچین چیزی داشتن و عضو رو ثابت می کردن تا اینکه دیگه استخون جوش بخوره و حالت بهتری پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر صدر، لطف کردین که قبول زحمت کردین، واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های شما.
خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باد، روزتون خوب باشه، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گفتگوی تلفنی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر محمد صدر، پژوهشگر تاریخ پزشکی.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
ابوالقاسم زهراوی از اون دست دانشمندانیه که سالیان سال بعد از وفاتش آنچنان روی زندگیش و روی آثارش خیلی کار نشد. به عنوان مثال اولین باری که اسم زهراوی برده شده و زندگی نامش نوشته شده توسط علی ابن احمد ابن اندلوسی بوده در سال 454 و حالا محمد ابن فتوح حمیدی هم چند سال بعدش در رابطه باهاش نوشته، اما آنچه که امروز در رابطه با ابوالقاسم زهراوی میدونیم به عنوان مؤسس دانش جراحت در پزشکی نتیجه پژوهش های، البته متاسفانه باید اینو بگم مجددا، نتیجه پژوهش های دانشمندان غرب اروپا روی اثر معروف زهراوی کتاب التصریف هست و بعد از اینکه حالا این دانشمندان غربی به نسخه های خطی این کتاب دست پیدا میکنن، که یک نکته جالبی هم به شما بگم، اونم این که این کتاب ها در حقیقت این اثر ابوالقاسم زهراوی به صورت رنگی نوشته شده، یعنی اولین کتاب رنگی هست که نوشته میشه، اون هم شما تصور کنید در حدود 1000 سال پیش تقریبا. با مطالعه این کتاب دانشمندان اروپایی تازه متوجه میشن که بله چه اثری در رابطه با علم جراحت نوشته شده و تا چند صد سال کسی ازش آنچنان خبری نداشته. خب زهراوی در شهر قرطبه یا قرطبه که همون کردوبای امروزیه بزرگ میشه و رشد میکنه. خب سالهای جوونی و نوجوونیش رو به هر حال توی اون دیار میگذرونه و طبق روال سایر افرادی که حالا توی حوزه تمدن اسلامی بزرگ میشن، اول به زبان عربی تسلط پیدا میکنه، بعد میره سراغ احکام و یواش یواش میره سراغ علوم جدید، سراغ ریاضیات و بعد موسیقی و بعد فلسفه و منطق و بعد هم علم طب. و خیلی حالا نکته جالبی هست همین هم که در تمدن اسلامی با رشد اون فرد از کودکی به بزرگسالی، مواردی رو که در اون سن مورد نیازش هست و باید مرحله به مرحله اونها رو یاد بگیره رو بهشون یاد میدادن. نکته دیگه ای که هست اینه که در اثر خودش همین آقای ابوالقاسم زهراوی به یک نکته خیلی جالبی اشاره میکنه، اونم در رابطه با اینه که اگر حالا کودکی بزرگ شد، علوم مختلف رو یاد گرفت و به یک جایی رسید که احساس کرد که یک علم خاصی رو دوست داره، بهتره که بره سراغ اون علم و در اون علم آموزش پیدا بکنه. من این جملش رو حالا سعی میکنم خیلی کوتاه برای شما این رو بخونم. میگه که زهراوی در حقیقت اینو میگه، میگه اگر معلم دید که روح دانش آموز او به علومی از علوم راغب است، یعنی یک سری علوم رو بیشتر از علوم دیگه دوست داره، و طبیعت او با آن الفت و انس گرفته، یعنی طبیعتش با اون علم خیلی حالا راحت‌تره، بیشتر با اون تونسته انس بگیره، برای اون معلمش بهتره که بصیرت شاگردش رو توی اون علم بیشتر کنه و برای یاد گرفتن اون علم تلاش بکنه، که چیکار کنه؟ که اون شاگردش توی اون علم مهارت و استادی لازم رو پیدا کنه. بعدش میگه که اگر معلم به این نتیجه رسید که شاگردش از یک علمی فراریه و اصلا کلن بدش میاد یا مثلا نفرت داره از اون، نباید اون رو به اجبار به تمرین اون واداره، نباید مجبورش کنه که اون رو در حقیقت تمرین کنه، چون وقتی که علاقه نداره به چیزی و در سرشت و طبیعتش نیست، اصلا تحصیل اون علم براش دشوار میشه، اصلا ناممکن میشه، در حقیقت انرژیش رو انگار داره از دست میده. و میدونیم که این بحث، این که حالا هدایت کردن دانش آموز